أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين، ومعنا على أعدائهم أجمعين. بحث در این فرق بود که اگر در قرارداد مشارکت شرط بشود که به احد الشریکین از ربح سهم بیشتر از اون نسبت مالش را بدهند، در ربح سهم بیشتر بدهند نسبت به مالش، با اینکه عمل اضافه‌ای هم انجام نمیدهند، یا هیچ کدوم عمل ندارن یا کاری ندارن یا کارشون برابره. آیا این صحیحه یا صحیح نیست؟ چون فرمودن که سه تا قول در اینجا مطرحه، بگیم که هم عقد صحیحه هم شرط صحیحه. این نظر مرحوم صاحب عروه بود. نظر دوم این است که هم عقد باطله هم شرط باطله. نظر سوم هم این است که تفصیل قائل بشیم، عقد صحیحه ولی شرطش باطل هست. حالا مرحوم صاحب عروه که در کلامشون یه نحوه استدلالاتی هم آوردند، بله، ادله کسانی که میگفتن این باطله، اصلا کلن این عقد باطل هست، رد فرمودید به جهت این شرط این عقد باطله. وجوهی که اونا تمسک کردن برخی خوندیم، یکی دو تا وجه هست، اینا رو میخونیم دیگه. مطالب بعدی اینقدر معطلی نداره، اونها رو ممکنه ده صفحه بیشتر جلو بریم تا هر کجایی که مقدر باشه انشاءالله برسیم. خب وجه چهارمی که در مقام مطرح شده، وجهی هست که آیه خویی رضوان الله علیه در بحث مکاسب زیاد به این وجه تمسک میکنن، ایشون خیلی جاها تمسک میکنن، اونم این است که تملیک معدوم باطل هست الا ما خرج بالدلیل. تملیک باید متعلقش چی باشد؟ آقا موجود باشه. شما یه جنسی بیارید، منم یه جنسی بیارم یا پول بیارم، میگم آقا به تو که یا اشتره تو هادا به هادا، مثلا تملیک باید متعلقش چی باشد؟ آقا موجود باشه. تملیک معدوم باطل است و مخالف سنت است. چرا؟ برای اینکه در حدیث آمده لا تبع مالیس عندک، چیزی که مالک نیستی نفروش. حالا شما چیزی مالک نباشی بخوای بفروشی، بخوای تملیک بکنی، این هم از نظر سیره عقلاییه امر درستی نیست، هم از نظر شرع مخالف سنته. بعدشون میفرماین که بله، یه جاهای خرج به دلیل، مثل باب مضاربه. در باب مضاربه شما از همکنون تملیک میکنی به عامل چی را؟ اون بخشی از ربح را، بخشی از ربح را تملیک میکنید، میگید یک سوم ربح مال شما یا عامل، حالا اینکه ربحی الان در کار نیست. یا در باب مزارعه باز شما میگید سهم آقای زارع مثلا اینقدر از این زراعه، بعد فرمودید. در باب مساقات باز همینطوریه، فرماین اینا خرج به دلیل. اگر دلیل نداشتیم میگفتیم همه این عقود باطل، چون اینا تملیک معدوم هستن. آقای خوی رضوان الله علیه و دیگران در این مسئله که همکی میرسن میفرمان این از باب چی هست؟ آقا تملیک معدوم هست. این آقای که میخواد بگه یه سهم بیشتری از ربح را به شما من میدم، هنوز چی سهمی؟ هنوز ربحی حاصل نشده، چرا میخواد تملیک بکنه؟ بفرماید خب اصلش هم بگیم اونجا به جهت دلیل، دلیل داریم که اصل شرکت صحیحه. پس اصل شرکت صحیحه، به مقدار اون سرمایه‌شون ربح را تملیک میکنن. خب اون مقدار که به دلیل ثابت شده، داد فرمودید. و اگرم دلیلم نداشتیم مقتضای قاعده هم همینه، چون الربح تابع للمال، چنانکه انما تابع للمال، اینا فرض این است که سرمایهشون برابره، ربحش هم برابر مالک می شدن. بعد فرمودید بس نسبت به اون مقدار تقسیم بندی اصلی اشکال نداره، یا به جهت اینکه دلیل خاص در باب شرکت داریم، دلیل نداشتیم هم اصلا اینجا الربح تابون للمال میگه که خب ربح حاصل شده باید مساوی تقسیم بکنن دیگه بر اساس مالشون. اما بخواید یه چیزی بیشتری را به یه احد و طرف این تملیک بکنید، هنوزم معدومه، این داخل همون نهی از تملیک معدومه. این بیان آی خویی برمان، این باطله در فرموده. پس یکی از وجوهی که گفتن این عقد باطله، گفتن چی هست آقا؟ علاوه اون وجوه قبلی که گفتیم ها، اکل مال به باطل و وجوه دیگری گفتیم، این هم یکی از وجوهه. خب آقای سبحانی، استاد سبحانی، آیت الله عظما سبحانی حفظه الله تعالی، ایشون هم همواره یه جوابی دارن که همه جا این جواب را میدن. چطوریشون همه جا اون مطلب را دارن؟ ایشون هم یه جواب استانداردی دارن که همه جا مطرح میکنن، میگن آقا درسته خودش معدومه ولی مقتضیش که هست. پس در تملیک معدوم ما فرق میذاریم بین جایی که اصلا معدومه مقتضیش هم نیست، و بین جایی که معدومه ولی مقتضیش هست. اینجا مقتضیش هست، مقتضی این که ربحی حاصل بشه هست، بس فرمودی. پس بنابراین چون مقتضی هست اشکال نداره. اونجای باطل است که اصلا نباشد و مقتضیش هم نباشه. بس کردی. ولی مقتضیش باشه، این را در مورد تملیک عرض کردیم، در مورد اسکات هم اینطوریه. یعنی شما چیزی که هنوز مالک نیستید، هنوز بدهکار نیستید، اسکات بکنید، اون هم گفتن اشکال داره، باید مالک بشه اون طرف اسکات بکنید. بعد فرمودید بعد فرمودید در مانع هنوزی هم اون سرمایه هست، سرمایه هست که برای تجارت گذاشته، سرمایه‌ای که برای تجارت گذاشته معمولا ربح میاره دیگه، مگر نمیاره؟ درسته الان ربح حاصل نشده، ولی معمولا سرمایه مقتضی ربحه. میگه آقا اگر ربح حاصل شد سهم بیشترش رو به شما میدم. بله ممکن حاصل نشد، ولی نوعا این سرمایه مقتضی چی هست آقا؟ ربحه. بد کردی چطور شد؟ پس جواب استاد سبحانی هم اینجا در این مسئله این است که چون مقتضی هست اشکال نداره. داد فرمودیم. پس بنابراین مطلب چی شد؟ اشکال این است که به این عقد شرکت این طوری اشکالش چی شد؟ اشکالش این است که این تملیک معدوم، هنوز ربح حاصل نشده. شما چطور می‌فرمایید سهم بیشتر ربح مال اون طرف، هنوز حاصل نشده، این تملیک معدومه و نهی شده از تملیک معدوم؟ و فرمودید این بیان به اصطلاح اشکال، که پس بنابراین این عقد صحیح نیست. جواب دادیم مختزیش. ممکن اصلا کسی بله اصل اون بیان را هم قبول نکند، بیان آی خویی را، چون فرمود تملیک معدوم تمسک اگر میفرماین به اون حدیث لا تبع مالیس اندک، اون مربوط به بیع فضولی هست، یعنی مال کسی دیگر را که مشخصا بری خانه دیگر را نشون بدی اون را بفروشی، اونا میخواد بفرماید، نه اینکه تملیک معدوم. حالا تاجر است، فرشار هم نداره، به فرش به کسی میفروشه در ذمه‌اش، میدونید که اشکال نداره دیگه. پس بنابراین معمولا کلی میفروشن، معمولا هم ممکنه تاجرها نداشته باشن در این فروش. پس فرمودید اون تملیک معدومی که نهی شده این است که بری خونه طرف را نشون بدی به طرف، مثلا بگی آینه میفروشم به این امید که بعداً بری از صاحبش بخری به اون طرف بفروشی. اینو نهی فرمودن. واجب اعمال زیندک مربوط به چی هست آقا؟ بیع جزئی، که میخوای جزئی را اشاره بدی و بفروشی، مربوط به این مسائل نیست. و لذا در شرع هم نظائرش زیاده، همین مثالی که عرض کردم بیع کلی فی الذمه، و در باب وصیت که مصالح هنوز مثلا یا در وصیت تملیکیه در آینده میگه تملیک میکنم، یا وقف علی البطون اللاحقه، موارد مختلفی. مرحوم سید هم در تکمیلی عروه این مسئله را مورد بررسی قرار داده، گفته ما این را قبول نداریم، نه در جانب مالکش نه در جانب مملوکش، چنان که مالک هم بعدا موجود بشود مثل بطون لاحقه میشود براش تملیک کرد، در جانب مملوک هم میشود، مملوک که نیست او را تملیک کرد. ما دلیل نداریم. تکمیلی عروه را نگاه بفرمایید، چون این مسئله را مطرح می‌فرمایند در ظاهراً در باب الوقفه و می‌فرمایند اشکال نداره. پس این مطلبی که آقای خوی رضوان الله علیه به عنوان اینکه می‌فرمایند این قاعده این تملیک معدوم اشکال داره و شامل اینجا هست، خود اصل قاعده‌اش هم محل بحثه. نت فرمودید. حالا عبارتشون را می‌خونیم. می‌فرمایند که الرابه ان الربح المشترک کونه للغیر اذا کان موجودا بالفعل و مملوکا له کما لو کان ربحا لتجارت سابقه فلا مانع من اخذه فی العقد. این ربحی که شرط کردم به اون طرف بیشتر بدم، اگر واقعا ربحش موجود بود هیچ اشکالی نداشت، لانه شرط سائق و المالک مسلط علی ماله، این که خارج از پرده دیگه یکی داره و به اون طرف میده. و اما اذا لم يكن كذلك، اما اگر اینطوری نبود، کما هو الحال فی ما نحن فیه، الان نیست، میخواد ربحی که در آینده حاصل بشود میگه سهم بیشترش مال شما، حیث این ربح تجارات الاتی امر معدوم ولا وجود له بالفعل فلا يصح اخذه شرطا، نمیشه این را تملیک کرد، اذ لا يصح تملیک المعدوم. فرمودید و کان مثله من الشرط المخالف لمقتضى السنه، این چنین شرطی مخالف سنت هست، مقتضای سنت هست. از کردیم روایت لاتبه مالیس اندک را در نظر بگیرید، بفرمایید که تملیک معدوم را شارع نهی کرده الا ما اخرجه الدلیل، مگر مواردی که دلیل خاص داشته باشیم، کل مزاربه و المزارعه و المساقات، اونجا دلیل خاص داریم، با اینکه الان نیست بدن تملیک بکنن. این بیان چهارم، دلیل چهارم بر بطلان چنین عقدی. یلاحظ علی که به انه یکفی فی صحت تملیک الامر المعدوم وجود المقتضی له، درست خودش نیست ولی مقتضیش هست. مقتضیش چی هست؟ سرمایه‌ای که در معرض تجارته، سرمایه‌ای که در معرض تجارته، معمولا ربع چی آقا میاره، خصوصا اذا کان معلقا على وجوده في المستقبل، مخصوصا اینکه حالا این جمله رو هم بیارن بگن اگر ربح حاصل شد به شما بیشتر میدی، حالا منجز نگن که شما اشکال بدید که آقا این تملیک معدوم شد چطوریه، بگیم نه اگرش هم میاریم کنارش، اگر ربح حاصل شد به شما خواهیم داد، چه اشکال داره؟ بله، مثلا اذا باع متاعا و شرط ان تكون له ثمرت و شجرت معینه فی بستان المشتری، یه متاعی را یه کالایی را فروخت به طرف و گفت آقا این شرط کرد که من اینا به شما میبروشم ولی اون درخت میوهی که در باغ شما هست اون میوهاش مال من، دو سال سه سال مال منه، فإن العادت جرت علی کون الشجر مثمر فی کل سنه، اینجا مقتضی هست بس من چیمی شرط اشکال نداره الا ما شذ و ندر و هذا المقدار من الاقتضاء کاف فی تملیک المعدوم، این مقدارم کفایت میکنه، مقتضی باشه اشکال نداره، خصوصا اذا قید به شرط الوجود، مخصوصا که تصریح بکنم که اگر موجود شد ما تملیک میکنیم، بیشتر از این نمیخوایم از شما. تا فرمودید خب پس بنابراین استاد سبحانی را جواب دادن، گفتن چون مقتضیش هست اشکال نداره. نگاه کردم دیدم آقای خوی رضوان الله علیه اتفاقا همین مثال رو میاره، میفرمایند که این مثال روشن است که این گونه باطله، شجره ای را مثلا در بستان در نظر بگیرن و بگن که این را ما تملیک میکنیم، ایشون اون را مثال زده برای بطلان، استاد مثال زدن برای صحت. اضف الیه انه لو کان تملیک مثل هذا النوع مخالفا للسنه لما صحت تخصیصها بالمضاربه. جواب دومی هم باز داریم، و اگر این مخالف سنت بود چطور آمده مزاربه را مزارعه را چطور تخصیص دادن؟ شما فرمودن با استثناء خارج شده، حال اون که این کنه لسانش آبی از تخصیصه، این ظاهرا داخل همون کبرای اکل مال به باطله، نمیشه اینا تخصیصه. فرمودید حالا استاد صبحانی بیان نمیکنه که چرا آبی از تخصیصه. فرمودید عرف ایلی انه لو کان تملیک مثل هذا النوع مخالف للسنه، اگر مخالف سنت است، لما صح تخصیصها بالمضارع مضاربه و المضارعه و المساقات. آیه خوبی فرمود اینا تخصیص خوردن دیگه، اینا استثناء شدن. فرمود اگر واقعا این باطل بود نباید این موارد هم قائل به تخصیصش بشید، لان لسان الدلیل آبن، برای اینکه لسان الدلیلی که میگه که تملیک معدوم جایز نیست ابا دارد از تخصیص. کدوم دلیل منظور استاد سبحانی است؟ منظورشون همون دلیل لا تبع ما لیس عندک هست؟ اگر اونو ظاهران اون ابا از تخصیص نداره، ظاهران منظورش این است که این برمیگرده به اکل مال به باطل و اکل مال به باطل قابل تخصیص نیست. نتفر بوده الخامس ان المعاوضه على مال الغير تقتضي دخول العوض في ملك مالك المعوضه ان. اشکال پنجمی که بر صحت این نوع معامله شده، گفتن آقا در باب معاوضات باید معوض که خارج میشه عوض هم جایگزین او بشه. معاوضه طبیعتش اینه دیگه، درسته؟ از هر کجا معوض خارج شد باید عوض هم بره جای او رو پر کنه. حال اون که با این شرط آیه توسط میکنید، با این شرط شما خلاف این معاوضه را میخواید انجام بدید. اون چیه؟ اونم این است که سرمایه مال طرفه، از کیسه او داره خارج میشه سرمایه دیگه، نماش هم مال اون طرفه دیگه، ولی میاد به جای این که از کیسه او خارج شد رفت اخون سرمایه را اون مثلا را گندم بود هرچی بود فروختن، از کیسه او خارج شد، یه پولی یه ربی حاصل شد، رب برگشت، رب باید بیاد به کیسه کی؟ به کیسه صاحب این سرمایه. شما میگید نه، به صاحب سرمایه بر نگردن، برگردن به کی؟ کیسه اون طرف شریکش. رفت کردی چی دور شد؟ اشکال روشنه. دو نفر سرمایه با همی گذاشتن، مثلا هر کدوم 50 تن مثلا گندم گذاشتن، خب این گندم ها فروخته شد، یه ربحی حاصل میشه. شما میفرمایید که سهم بیشتری از ربح را بدین به احد الشریکین. میگیم سهم بیشتری از این ربح مال 50 تای مال خودش که درست معوض از این رفته بود، عوضش هم آمد به کیسه خودش، ولی اون سهم بیشتری از ربح مربوط به اون معوض شریک دیگره، باید اون ربحش هم بیاد به کیسه این. شما میخواهید بگید که معوض از این خارج بشود عوض برد به کیسه ای که یا شریکش. این خلاف مقتضای باب معاوضه است. رد کردید؟ یه اشکالی هست که این دارد ان المعاوضه علی مال الغیر تقتضی دخول العوض فی ملک مالک المعوضه ان، اقتضا میکند که عوض همون جای داخل بشود در ملک مالک معوض از اون عوض، مالک معوض از اون عوض باید داخل بشه. فربه یجب ان یدخل فی ملک مالک المال، مالک مالک هر چی قدره باید رفعش هم بیاد داخل سرمایه همون بشه. فلا یصح اشتراط خلاف ذلک، نمیتونید بگید که آقا نه بذار سرمایه از این برد ولی عوضش بیاد کسی دیگری، لانه این صح الشرط بطل المعاوضه. اگر بگید این شرط را آقا ما قبول داریم، اگر این شرط صحیح باشه چی میشه؟ بطل المعاوضه دیگه، معاوضه قانون معاوضه باطل میشه. و این صحت المعاوضه اگر بگید معاوضه را نه باید معاوضه باشه سر جای خودش، بطل شرط، این شرط باطل میشه. درگردی بس. بنابراین نمیشه اینو تصحیح کرد با این وضع. نعم یه راهی ما میخواییم درست کنیم که این اشکال رفع بشه. اذا کان المراد تملیک و مقدار تفاوت لشریک بعد ان یدخل فی ملک شریکه صح. بگیم آقا اول اون ربح برگرده به اون صاحب چی؟ سرمایه، از کیسه صاحب سرمایه خارج بشه بیاد به کیسه شریکه. اگر این راه را بگیم مشکل حل میشه. در فرمودی نگه مستقیمن ربح بیاد در کیسه این طرف شریک، نه، میاد در کیسه صاحبش، از کیسه صاحبش منتقل میشه به شریکه. آقای محمدی اون پشت گوش میده یا نه؟ خب می‌فرماید که نه، اذا کان بله اونجا رو خوندیم دیگه، بله صح، لکنه خلاف ظاهره. ما این خلاف ظاهره، این آقایان که معامله رو انجام دادن، این عقد شراکت رو نوشتن، ظاهر کلامشون است که نه، مستقیما یه بخشی از ربح برد چی آقا؟ برد ملک اون شریک بشه، نه اینکه بیاد اول در ملک صاحب سرمایه وارد بشه، از اونجا منتقل بشه و اون زیادی به این شریک. درست کردید؟ پس بنابراین شما ظاهر معاملات این است که از اول میخواید بگید اون رب یه مقدار از رب، سهم رب زیادی برد به احد شریکه. حالی که راه تصحیح که فرمودی میگید نه، اول برد در کیسه صاحبش، از کیسه صاحبش برگردد به این طرف. این خلاف ظاهر عقدتون هست. فرمودید لکنه خلاف ظاهر من جعل تفاوت له، این تفاوت رو بین آقا قرار دادید، فی غیر مقام المعاوضه، و معاوضه هم صورت نمیگیره. همینطوری شما قید کردید که بدون در نظر گرفتن معاوضه، قید کردید که سهم بیشتری از ربع به احد الشریکین منتقل بشود. نه، اذا کان الجعل فی مقام المعاوضه، بله اگر یه طوری بود که این زیادی در مقام معاوضه بود، یعنی اون آقا احد الشریکین واقعا یه کاری انجام داده بود که بیشتر اون شریکشه، اون موقع میتونستیم بگیم، یعنی که یه دفع دخلیه، پس اون جایی که این آقا کار زیادی انجام میده اونجا هم باید اشکال بکنید. در فرمودید چون سرمایه این رفته در مقابلش پول زیادی آمده به این شریکی که کار انجام داده بود، بیشتر مثلا به این تعلق گرفته، فرمان نه، اونجا در مقام معاوضه است. درسته به اصطلاح سرمایه از او رفته، ولی این آقا هم یه عملی را مطرح کرده ده. یه کار را مطرح کرده. اینجا چون مسئله معاوضه است اینجا ملتزم میشیم، میگیم اول اون ره برمیگرده به کیسه صاحب سرمایه و از اونجا منتقل میشه به این آقای صاحب کاری، کاری انجام داده. اینجا چون مسئله معاوضه هست میشود اینا ملتزم شد، ولی در بحث ما فرض ما جایی بود که اصلا بدون کار میخوان شرط بکنن یه زیادی رو به این منتقل بشه. در فرمود سنجو اگر مقام معاوضه بود ما همین مسئله را ملتزم میشدیم که برد اول کیسه صاحبش بعد برگردد به این آقا، چون یه معاوضه اینم داره یه کاری انجام میدن. ولی فرض این است که اصلا شما معاوضه ای ندارد، این آقا چیزی نمیخواد عرضه بکنه. بد کردید؟ بس بنابراین اینجا را نمیشد شما از این راه حل کنید. بد کردید؟ باشد همون ستون که فروختید، باشه. پس بنابراین اون ربحی که میاد، فرض کن که 10 میلیون هم یا 100 میلیون هم ربح شد، این 100 میلیون درسته مشاع هست فعلا جدا نشده، ولی خب معلوم است که سهمشون در این مشاع نصف نصف دیگه. حالا بعدن افراز میکنن، حالا افراز نکردنم باز میگه آقا سهم من 50% سهم شما هم 50%. افراز یه بحثیه، بحث این که بیشتر مالک اون بحث دیگه است. ما میخوایم تصحیح کنیم بیشتر مالک شدن را. رد کردید؟ بیشتر مالک شدن با این بیان شما میشه تملیک، میشه خلاف قانون معاوضه میشه، خلاف قانون معاوضه اشکال اینه. نصیحت یه راهی مطرح کردن ولی فرمودن اون راه در جایی است که این آقا هم یه کاری انجام داده باشد که ما به اون راه ملتزم بشیم، با فرض ما این است که این آقا هیچ کاری هم انجام نداده. از اون راه هم اینجا مطرح نمی شود. معلوم حکیم این راه را در مستمسک مطرح فرمودن که فرمودن پس بنابراین ما اگر بخواییم اون جایی که یک کاری انجام داده از اون راه میتونیم استفاده بکنیم. بعد کردیم که از اون راه بگیم ملتزم بشیم، ولی چون در اینجا قانون معاوضه اصلا کلن کنار گذاشته شده نمیشه به اون راه ملتزم بشید. بعد فرمودید استاد صبحانی، حالا عبارت رو خودتون دیگه مطالعه بفرمایید. استاد صبحانی میفرمایند بله این مطلب شما درسته، ولی اگر شرط نبود این مطلب درست بود، ولی چون شرط در ضمن عقد آمده شرط میاد این مسئله را جبران میکند و میاد میگه که آقا یه مقداری از رب ملک این احد شریکین بشود. این شرط خودش چنین خاصیتی دارد، چنین قدرتی دارد. و می فرماین این که شما فرمود اگر معاوضه بود ما به اون راه ملتزم می شدیم، اونا ما قبول نداریم. حالا معاوضه بود مثلا در باب مضاربه، در باب مضاربه این آقا هم کار می کنه دیگه، یه مقدار از رب در می گرده به این آقا، شما اونجا باید ملتزم بشید که اول ربه ها ملک صاحب سرمایه هست، از صاحب سرمایه دور می زند میاد به این آقا، چون قانون معاوضه هست. اونجا هم فرمودن ما میگیم ملتزم نمیشیم اونجا، اونجا هم میگیم مستقیما به جهت اون قرار داد یه مقداری از رب ملک اون آقای عامل میشود، نه اینکه بفرمایید چون قانون معاوضه اونجا صدق میکند به خاطر قانون معاوضه میاد اول ملک مالکش میشود، مالک سرمایه، بعد از اونجا از کسی او در میاد به جهت معاوضه به این آقای عامل داده می شود. اونجا هم اثر قرار داده، در مانحنفی هم اثر قرار داد، البته در سایه اون شرط که در ضمن قرار داده. پس استاد سبحانی فرمایه که اینجا شرط چنین خاصیتی دارد که می تواند بیاد مانع مقتضای تبع عقد بشود. این که شما فرمودید مقتضای تبع عقد، طبیعت عقده، طبیعت عقده این است که هر کسی ربحش تابع مالش باشه. در شرکت هم اینطوریه، تابع مالشه. اما اگر آمد یه شرطی گذاشت از این طبیعت خارج میشه. چنانکه در موارد دیگر ما همین ملتزم میشیم. این خلاصه جواب ایشون. ظاهرا دیگه ما مطلب خاصی در این مسئله نداریم. اون مطالبی که در جهات دیگر هست دیگه از اونها میگذاریم. الفرع الخامس را که عکس این مسئله است، خسارت را بذارن به عهده یک نفر، یا بیشتر خسارت یا همه خسارت را. و فرمودید صحبت زیادی ربح نباشه. یکی از میگه آقا من شریک میشم ولی من نمیتونم، واقعا همه سرمایه‌ام اینه، اگر بخواد این هم از بین بره نمیتونم زنده، به شرطی با شما شرک میکنم که خسارت بر عهده من نباشه، اگر این وقت خسارت کردی بر عهده من نباشه. در فرمود آیا این جایزه یا جایز نیست؟ مطالعه بفرمایید. اینجا دلیل خاص داریم، این اشکال نداره، روایت خاص داریم، نص داریم که اشکال ندارد که کسی شرط بکند خسارت بر عهده خودش نگیرد، بر عهده این طرف باشد. پس بنابراین چه در شرط زیادت چه در جهت اون طرف دیگر ما قائل به صحت بشیم. الحمدلله رب العالمین.